بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستانی که تا این جلسه ما رو همراهی کردن. ما به حدیث ششم رسیدیم به لطف خدا و در این حدیث موضوع جدیدی رو که در خصوص نگاه ما به دنیا و آخرت هست آغاز میکنیم. ترجمه فارسیش رو میخونم. ابن ابی یعفور گوید که حضرت صادق علیه السلام گفت: کسی که صبح کند و شام کند و حال اینکه دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا فقر را بین دو چشمش و درهم کند کار او را، برخوردار نگردد از دنیا مگر آنچه قسمت شده است برای او. و کسی که صبح و شام کند در صورتی که آخرت بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا بی نیازی را در دل او و گرد آورد برای او کار او را. بدان که از برای دنیا و آخرت اطلاقاتی است به حسب انظار ارباب علوم. یعنی این مفهوم دنیا و آخرت از نگاه شخصیت‌های بزرگ علمی و معرفتی خب میتونه تعابیر متفاوتی باشه و میزان معارف و علوم آنها که بحث از حقیقت آن به حسب اصطلاح علمی مهم به امر ما نیست و صرف همت در فهم اصطلاحات و رد و قبول و جرح و تعدیل باز دارد پیاده راز سبیل. اینجا منظور این هست که خب بر اساس میزان معرفت و علمی که آدم داره میتونه نظری داشته باشه نسبت به دنیا و آخرت، نسبت به همه چیز. حالا اینجا موضوع ما دنیا و آخرت و اینکه ما بخواییم وقتیم رو صرف کنیم که این اصطلاحات رو توضیح بدیم، حالا رد و قبول کنیم، بالا پایینش کنیم، ما رو از اصل هدفمون که در رابطه با این حدیث هست و فهم اصل مطلب میندازه. ما وارد حالا درگیری پیدا نمیخوایم بکنیم با اصطلاحات و توضیح اصطلاحات. آنچه در این باب مهم است فهم دنیای مذمومه است که انسان طالب آخرت اگر بخواهد از آن احتراز کند با خبرت احتراز نماید و آنچه اعانت کند انسان را در این سلوک راه نجات، و ما آن را انشاءالله در ضمن چند فصل بیان می‌کنیم و از خدای تعالی توفیق می‌طلبیم در سلوک این طریق. پس نکته اینه که ما طبق این حدیث اون دنیای منفی، اون دنیای مذموم رد شده رو معنیشو بفهمیم و خیلی قرار نیست درگیر اصطلاحات شخصیت‌های مختلف بشیم. فقط بفهمیم منظور با آگاهی، با خبرت، یعنی اون با کارشناسی در واقع بفهمیم که کدوم دنیا دنیای مذموم تعریف میشه و ما باید ازش فاصله بگیریم. دچار اشتباه نشیم از یک تعبیر عامی به نام دنیا. بیان کلام مولانا مجلسی رحمت الله علیه در حقیقت دنیای مذمومه. جناب محقق خبیر و محدث بی نظیر مولانا مجلسی علیه الرحمه می فرماید: بدان آنچه از مجموع آیات و اخبار ظاهر می شود به حسب فهم ما، این است که دنیای مذموم مرکب است از یک اموری که انسان را باز دارد از اطاعت خدا و دوستی او و تحصیل آخرت. پس دنیا و آخرت با هم متقابلند. هرچه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود از آخرت است، اگرچه به حسب ظاهر از دنیا باشد، مثل تجارات و زراعات و صناعاتی که مقصود از آنها معیشت عیال باشد برای اطاعت امر خدا و صرف کردن آنها در مصارف خیریه و اعانت کردن به محتاجان و صدقات و باز ایستادن از سوال از مردم و غیران. و اینها همه از آخرت است گرچه مردم آن را در دنیا دانند. و ریاضات مبتدعه و اعمال ریایی گرچه با تزهد و انواع مشقت باشد از دنیاست، زیرا که باعث دوری از خدا شود و قرب به سوی او نیاورد، مثل اعمال کفار و مخالفان. پس اینجا حالا شاید یه خورده ادبیات سنگین باشه، ولی یک مسئله مشخصی هست. اینه که دنیا و آخرت رو با ادبیات عامیانه تفکیک نکنیم به اینی که الان ما توش هستیم و چیزی که در آینده بعد از مرگ از این دنیا جابجا میشیم و به دنیای بعدی میریم و بگیم پس این دنیا بده آخرت خوبه. نه، دنیای مفهومیه که بر اساس نگاه ما و برخورد ما باهاش تعریف میشه. خیلی کارهای خوب تو همین دنیا انجام میشه و در واقع اون کارها ارزش آخرتی داره، اما بسترش در دنیاست. پس هرچی در دنیا هست مذموم نیست. اونهایی که ادبیات منفی نسبت به دنیا دارن در واقع غلط هست و باید این رو ترک کنن. مثلا بد و بیرایی که به دنیا گفته میشه، نگاهشون به این که این دنیا کلن بده، کلن سیاهه، در حالی که بهترین انسانها در همین دنیایی که الان گفته میشه که سیاهی و آلودگی همه جاشو گرفته رشد میکنن و تربیت میشن. پس بسته به نگاه ما و بسته به میزان رفتار و تلاش ما، دنیا مفهوم متفاوتی میتونه پیدا کنه و ما میتونیم تو همین دنیا باشیم ولی انگار کاملا در آخرت داریم زندگی میکنیم، یعنی برای زندگی ابدیمون به سبک اونجا زندگی کنیم. و برعکس، بعضی ها تظاهر رفتاریشون اینه که کلن افقشون آخرته، برای خدا کار کردن، برای خدا بخشیدن، برای خدا دست از زر و زیور دنیا در واقع شستن، اما نیتشون اصلا خدایی نیست. یعنی این تلاشو نمی کنن که به خداوند نزدیکتر شن، روحشون پاک شه. اینو مثلا انجام میده به خاطر اینکه دوستش بگه چقدر آدم مؤمنی هستی، یا یه جایی کارش را بیفته چون با کسانی ارتباط داره که اونها مسائل آخرتی براشون مهمتره. پس از کاری که میتونه براش در واقع توی آخرت بهره و کمال و رشد داشته باشه، به جایی میرسه که تمام وجودش دنیایی بشه و هیچ ارزشی براش نداشته باشه و آخرتش رنگش تیر و تار بشه، به خاطر اینکه اون چیزی که داره تهیه میکنه برای اونجا هیچ تطبیقی با اونجا نداره، یعنی با اون عالم آخرت که الاعمالو به نیات و براست نیات اعمال مورد توجه حساب و کتاب خدا قرار میگیره. طبق آیه قرآن، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی خروارها اعمال خوب اگه ما تو این دنیا انجام داده باشیم، اما اون اعمال هیچ نیت الهی و کمال و تقرب درش نباشه و فکر اون فقط جلب توجه و خودنمایی در این دنیا باشه، هیچ ارزشی نداره. اون چیزی که اون دنیا محاسبه میشه وضعیت قلب ماست، باطن ما توش چیه، و اونجا یوم تبل السرائر، یعنی اون پنهانی های ما، اون رازها، اون پوشیده ها رو میشه و قدرت پنهان کردنشو دیگه نداریم. تظاهرهای این دنیا دیگه اونجا جواب نمیده. پس حساسیت مطلب در رابطه با دنیا و آخرت این به این شکل هست. و از یکی از محققان نقل فرماید که دنیا و آخرت تو عبارت است از دو حالت از حالات قلب تو. آنچه نزدیک است و قبل از مردن نامش دنیاست، و آنچه بعد از این آید و پس از مردن است نامش آخرت است. پس آنچه از برای تو در آن حظ و نصیب و شهوت و لذت است قبل از موت، آن دنیاست در حق تو. فقیر گوید منظور امام، منظور خودشون هستن. فقیر گوید که میتوان گفت که دنیا گاهی گفته میشود به نشئه نازله وجود که دار تسرم و تغییر و مجاز است، و آخرت به رجوع از این نشئه به ملکوت و باطن خود که دار ثبوت و خلود و قرار است، و این نشئه از برای هر نفسی از نفوس و شخصی از اشخاص متحقق است، بالجمله از برای هر موجودی مقام ظهور و ملک و شهودی است و آن مرتبه نازله دنیویه آن است، و مقام بطون و ملکوت و غیبی است و آن نشئه سائده اخروی آن است، و این نشئه نازله دنیوی گرچه خود به ذات ناقص و اخیره مراتب وجود است، ولی چون مهد تربیت نفوس قدسیه و دار تحصیل مقامات عالیه و مزرعه آخرت است، از احسن مشاهد وجودیه و از نشعات و مغتنمترین عوالم است پیش اولیا و اهل سلوک آخرت. خب اینجا هم باز یه مقداری ادبیاتش سنگین بود، ولی به صورت ساده بخوایم توضیح بدیم اینه که همه ما همون حدیث اول دو تا عالم داریم، دو تا صورت داریم که یکیش برای این دنیاست، یکیش برای دنیای بعدی ماست. این دنیا در واقع پایین ترین سطح عوالم دیگه، اول دنیاست، بعد مراتب دیگری از هستی هست و بعد آخرت. پایین ترین نازل ترین سطحی که خدا خلق کرده و به وجود آورده همین دنیای مادیه، دنیای فرامادی، دنیای ملکوتی، اون چیزی که ما به چشم و این قوای در واقع این دنیایمون نمیتونیم درک کنیم و حس کنیم، فراتر از این و مقامش بالاتره. پس به نوعی این دنیا پست‌ترین نوع مخلوقاته. پس آدم میتونه بگه خیلی جای بدیه، اما اینطوری نیست، چون این دنیا برای همه مخلوقات خدا این بستریه که بتونن به عالی‌ترین درجه و بالاترین عوالم برسن. اینجا بسترشه، اینجا مزرعه است، محل کاشت هر چیزیست که بخوایم در دنیای بعدی برداشت کنیم. به خاطر همین اتفاقا خیلی جای مهمی میشه، خیلی جای با ارزشی میشه برای اینکه ما تک تک لحظاتش رو قدر بدونیم، چون فرصتی بود برای اینکه ما بتونیم خیلی خودمون رو رشد بدیم و بالنده کنیم که از امکانات و داشته های برقرار دنیای بعدی بتونیم استفاده کنیم، چون بر اساس نوع و کیفیت زندگیمون در این دنیا ما دسترسی خواهیم داشت به برکات دنیای بعدی. این جزو عقاید و ایمان و باور ماست نسبت به دنیای کنونی و دنیای بعدی. با این نگاه این دنیا خیلی مهم میشه، تک تک لحظاتش مهم میشه. همون عبارت وقت تلاست که خیلی برای ما آشناست تو این دنیا معنی پیدا میکنه، چون ما با تمام لحظاتی که الان داریم میتونیم دنیای بعدیمونو بسازیم. هر چی از اون دنیا به ما برسه محصول دست خودمونه، محصول عملکرد خودمونه. پس خیلی مهم میشه این دنیا، خیلی ارزشمند میشه. این بخش در واقع اینو میخواست توضیح بده. و اگر این مواد ملکیه و تغییرات و حرکات جوهریه طبیعیه و ارادیه نبود و خدای تعالی مسلط نکرده بود بر این نشأه تبدلات و تصرمات را، احدی از نفوس ناقصه به حد کمال موعود خود و دار قرار و ثبات خود نمی رسید. این خیلی نکته مهمیه. و نقص کلی در ملک و ملکوت وارد می شد. خدا ما رو آفریده، یک کمالی رو برامون تصور کرده، کمالی رو برای ما تصویر سازی کرده و هدف خدا برای خلقت ما اینجور تکمیل میشه که ما فرصت داشته باشیم به کمال وجودیمون برسیم، ما و همه موجود. حالا اگر این استعدادهای بالقوه در ما باشه ولی بستری برای بالفعل کردنش نباشه، خب کار ناقص میمونه، نقص وارد میشه در اون هدفی که تعریف شده. اگر ما تو این عالمی نبودیم که قدرت تغییر، تحول و رشد و تعالی رو برای خودمون نمیتونستیم داشته باشیم، پس خلقتمون زیر سوال میرفت، چون در نقص بودیم و در نقص میموندیم. و آنچه در لسان قرآن و احادیث وارد شده از مذمت این عالم در حقیقت به خود او رجوع نمی کند به حسب نوع و اکثریت، بلکه به توجه به آن، به علاقه قلبیه و محبت به آن رجوع می کند. پس ما یه دنیا داریم بیرون از ما. این دنیا میتونه برای یه گروهی بهترین مکان و بهترین بستر برای بهره برداری و رشد باشه. میتونه برای یه گروهی فقط گذران عمر، قصه خوردن، هرس خوردن، نگرانی ها و همه آفاتی باشه که آدم توی این دنیا میتونه بهش مبتلا بشه اگه حواسش رو جمع نکنه. پس معلوم شد که از برای انسان دو دنیاست، یکی ممدوح و یکی مذموم. آنچه ممدوح هست حصول در این نشأه که دار و تربیت و دار و تحصیل و محل تجارت مقامات و اکتساب کمالات و تهیه زندگانی سعادتمند ابدی است که بدون ورود در اینجا امکان پذیر نیست. چنانچه حضرت مولا الموحدین و امیر المؤمنین صلوات الله علیه در یکی از خطبه‌های خود می‌فرماید، پس از آنکه شنید از یک نفر که ذم دنیا می‌کند. خب من اینجا متن ترجمه شده رو در واقع می‌خونم. همانا دنیا سرای راستی است برای آنکه با آن از در راستی درآید و سرای درستی است برای آنکه آن را دریابد و سرای بی‌نیازی است برای آنکه از آن توشه برگیرد و سرای پند است برای آنکه از آن پند گیرد. دنیا سجدگاه دوستداران خدا و نمازخانه فرشتگان خدا و جای فرود وحی خدا و بازار یاران خداست که در آن رحمت را به دست آورند و بهشت را سود برند. پس این تعابیر واضح‌تر برای ما می‌کنه که دنیا برای هر کس تعریف مخصوص به خودش رو داره و یکی از دنیا استفاده می‌کنه از بستر دنیا برای رشد و تعالی، یکی هم از دنیا استفاده می‌کنه برای اینکه عاقبت خودش رو به تباهی بکشونه. یا عبارت دیگه‌ای که در قرآن داریم، ولنعم دار المتقین، به حسب روایت عیاشی از حضرت باقر علیه السلام تفسیر به دنیا شده. یعنی چه نیکوه این دار، یعنی این دنیا برای متقین، برای اونهایی که پرهیزگارن در واقع. از عالم ملک که مظهر جمال و جلال است و حضرت شهادت مطلقه است، به یک معنی مذمتی ندارد و آنچه مذموم است دنیای خود انسان است، به معنی وجهه قلب به طبیعت و دلبستگی و محبت آن است که آن منشأ تمام مفاسد و خطاهای قلبی و قالبی است. باز این هم یعنی رو کردن قلب آدم به هر چیزی که توی این دنیاست که دلبستگی و وابستگی بسازه که باعث شه که آدم به خطا بیفته. یه موقع آدم یه سیو دوست داره، به خاطر اون دروغ میگه، به خاطر اون دست به گناه میزنه. یه موقع گرایش و حبش به مال انقدر زیاد میشه که حاضر هر جنایتی رو بکنه برای اینکه به اون ثروت و قدرت برسه. چنانچه در کافی شریف از جناب صادق علیه السلام حدیث میکند، رأس کل خطیعت حب الدنیا. پس تعلق قلب و محبت دنیا عبارت از دنیای مذموم است و هرچه دلبستگی به آن زیادتر باشد، حجاب بین انسان و دار کرامت او و پرده ما بین قلب و حق بیشتر و غلیظ‌تر شود. و آنچه در بعضی از احادیث شریف است که از برای خدا 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، حجاب‌های ظلمانی تواند همین تعلقات قلبیه باشد به دنیا و هر قد تعلقات بیشتر باشد حجاب‌ها زیادتر است و هرچه تعلق شدیدتر باشد حجاب غلیظ‌تر و خرق آن مشکل‌تر است. خب این یه حدیثی هست که انشاءالله در حدیث‌های بعدی ما باهاش آشنا میشیم، ولی به صورت کلی یه روایتی هست که ما داریم که بین بنده، بین انسان و خدا 70,000 حجابه. شما تصور کنید مثلا بین شما و کسی هیچ چیزی وجود نداره و شما به راحتی و شفافی اونو میبینید. حالا تصور کنید که یه پردهی بین شما باشه، یه پرده حریر مانند. خب یه خورده دیگه صورت ایشون رو مات میبینید، ولی خب صدا به خوبی میاد. حالا فکر کنین که چند پرده باشه دیگه، یواش یواش تقریبا به جایی میرسه که سایه از ایشون رو میبینید، هرچند صدا میرسه هنوز. ولی اگر خیلی خیلی این پرده زیاد باشه، حتی دیگه صدا هم نمیشنوید، فقط میدونید بر اساس آثار و نشانهایی که پشت این پرده ها کسی هست، موجودی هست که پیغامش رو به واسطه داره به شما میرسونه. حالا اینکه چجوری میشه این پرده ها رو کنار زد که ما خود اون موجودیت رو ببینیم، خب چقدر تفاوت داره که آدم خودش رو با صدای خودش رو بشنوه و خوب درک کنه حقیقت رو. این روایت حدیث در رابطه با کسانی هست که هیچ ارتباطی با خدا ندارن و هیچ آشنایی با صفات و ویژگی های خداوند ندارن، ولی و با خدای ساختگی ذهن خودشون درگیر میشن، اعتراض دارن، انتقاد دارن. یه ناشناخته ای رو برای خودشون خدا فرض کردن و با اون دچار اختلاف میشن. در حالی که خیلی جاها ما اگر خدا رو بشناسیم، حکمتش رو، تدبیرش رو، مدیریتش رو، لطفش و رحمتش و کریم بودنش و همه اون هزار و یک صفت رو اگر ما در رابطه با خدا بشناسیم، خیلی جاها میشه که ما دیگه انتقاد و اعتراض نخواهیم داشت. حالا اینجا هم همین داستانه. ما به دلیل تعلقاتی که تو دنیا برامون ایجاد میشه، مثل بچه هایی هستیم که به عروسک ها و آب نبات ها و شکلات ها چسبیدن و مثلا اگر یه تلفن همراه به اونها نشون بدی، اون بچه تو عالم کودکیش اصلا درکی نداشته باشه، تا حاضر نیست شکلات و آب نبات و پفکش رو بده اونو بگیره، مگر اینکه شناخت پیدا کرده باشه. یعنی ما توی دنیا به چیزهایی دل بستیم و عمرمون و فکرمون و روحمون، قلبمون درگیرش میشه که تصور میکنیم دیگه این انتهای داشته های دنیاست و این باعث میشه که ما از اون حق، از حقیقت، از لذت ارتباط با فرای مادیات و خداوند و هر آنچه که مرتبط با خداونده محروم بمونیم و باید بدونیم که اون وقت یه همچین آدمی با یه همچین دنیایی که برای خودش ساخته، همین دنیا میتونه کاملا محروم و بیچارش کنه. و خب البته برعکس، کسانی که به هیچ چیز دنیا تعلق نمیبندن، تعلق خاطر برشون ایجاد نمیشه و میدونن همه چیز امتحانه، همه چیز از بین میره، همه چی گرفتنیه، ما فقط یه دوره تو اینجا هستیم برای اینکه با این ابزار، با این وجود همه چیز، همه نسبت ها و ارتباط ها، همه اون چی که توی این دنیاست، توی موانع، حوادث، حواشی، مشکلاتی که پیش میاد، در واقع خودمون رو نشون بدیم که همون فلسفه وجودمون، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، که کی بهتر از دیگری، کی بهتر عمل میکنه، کی بهتر خودش رو پرورش میده، کی فداکارتر میشه، کی شجاعتر میشه، کی انسانتر رفتار میکنه، کی دغدغه دیگران رو داره، کی تو این بازه زمانی عمر خودش رو نجات میده که هیچ دغدغه دستگیری و نجات بقیه هم داره. اگر این دنیا نباشه، کجا میتونن خوبان عالم تمام خوبیشون رو نشون بدن؟ کجا میتونن نشون بدن به همه مثل ما که چقدر یه انسان میتونه متعالی باشه و چقدر انسان میتونه خوب باشه؟ خب پس این بخش هم اهمیت درک دنیای مضمون و دنیای ممدوح بود. این فصل تموم شد. انشاءالله در جلسه آینده بحث سبب زیاد شدن حب دنیا رو مورد مطالعه قرار میدیم. موفق باشید.